بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در منافع مقصود بود، ولو تعددت المنافع. شما یک مالی رو از شما غصب کردن، دیگه شما غاصب نیست، دیگه از شما غصب میکنن، مالی رو غصب کردن، این مال منافع داره. گفتیم منافع چه استفاده بشه چه استفاده نشه، این باید اجرت این منافع رو بده، ضمانت به منافع هم میاد. خب ممکنه یه مالی منافع متعدد داشته باشه، مثلا یه ماشینی هست ازش هم برای بار استفاده میشه هم برای حمل انسان، منافع زیادی داره، دو موردیه یا چند منظوره است، اموال اجناس چند منظوره. مثلا یه انسانیه، اگر ما بگیم مثلا عبد، مثلا بزنیم مثلا در عبد چه مال باشه، این هم خیاطی بلده، هم مثلا خوشنویسی بلده، هم رانندگی بلده، انواع کارها بلده. خب با چه منفعتی حساب کنیم؟ میگه اگر همش قابل جمعه، یعنی همش رو میتونه انجام بده، تمام منافعش رو باید حساب کنیم. ولی نه، همش قابل جمع نیست، خلاصه این منفعت رو انجام بده، کشاورزی کنه دیگه نمیتونه رانندگی کنه، رانندگی کنه دیگه نمیتونه مثلا خیاطی کنه. یکی از این منافع، درسته همه فنه، ولی یه فنشو میتونه انجام بده دیگه. اینجا اون اعلا منفعت رو حساب میکنن، یعنی این خسارتی که بر او وارد شده، میگن انگار اون اعلا منفعت کدوم خسارت اونه. و اینو بخونیم، این سخت نیست این قسمت. میفرماید ولو تعددت المنافع، اگر منافع اون مال غصب شده متعدد باشد، فإن امکن فعلها جملتن، اگر همشون مجموعا ممکن انجام بدیم، یعنی به شکل مجموع این منافع همش قابل استفاده است، او فعل و کثیر من واحده، یا همش هم نباشه، مثلا این چهار منظور است، دو منظورشو میشه قابل جمع کرد، هر مقدار وجب اجرت و ما امکن، اجرت اون منافعی که ممکنه، چه همش چه بعضش، اکثرش، هر مقدارش، اجرت اونو باید بده. آقا من وقتی خونه بودم هم مثلا نویسندگی میکردم، هم مثلا گالی میبافتم، هم این کارها رو میکردم، خلاصه اینا رو باید مجموعی حساب کنیم. اما و الا، اما نه، نمیشه قابل چم کرد. چل خیاطت ول حیاجه، حیاجت نساجیه، خیاطت هم که معلوم خیاطیه، هر دو رو بلده، ولی دیگه طرف خیاطی کنه، مگر چه الان مثلا با دستگاه هایی که دو کارند و هر دو کارشون هم همزمان انجام میشه. دقت کنید، دو کاری که همزمان میشه ازش استفاده کرد، هم میشه نساجی ازش استفاده کرد دستگاه، هم خیاطی. و الا معمولا اگر در این دستگاه رو در خیاطی استفاده کنید، دیگه در نساجی نمیشه استفاده، این گونه باشه یکیشو حساب میکنن. و ان لا، یعنی و ان لا یمکن کل خیاطت و الحیاکه، این مثال برای این عبد و کنیزه ها، من در دستگاه مثال زدم، ولی در اون موقع متنها این مثال ها برای چی بود؟ برای عبد و کنیز بود. ول کتابت، هم نویسندگی بلده، هم خیاطی بلده، هم نساجی بلده، اون موقع از این ستا کدومشو حساب میکنن؟ فعلاها اجرتن، اون بالاترین منفعتی که از جهت اجرت بالاتره، اون رو به عنوان ضمانت حساب میکنن و از غاصب میگیرن. خب آقای من، این فرد 5 تا کار میتونه بکنه، 4 تا کارش همزمان میشه، یه دونش نه. اما اون یه دونه چه نمیشه همزمان با اون 4 تا، اجرتش بالاتر از اون هاست. میگه اون یه دونه رو دیگه حساب میکنیم. میدونی با کدوم قاعده؟ این الغاصب و یؤخذ و بعشد. میفرماید ولو کانت الواحدت و اعلا منفردتن ان منافع متعدد. اگر یکی از این منافع ولو تنها هم باشه بیشتر است اجرتش از منافع متعددی که یمکن جمعها، اون موقع زمن الاعلا. این زمن الاعلا خبر جواب لوه، اون اعلا قیمتن اعلا اجرتن رو، چون دیگه بحث این نیست، اعلا اجرتن رو زامنه. قیمت با اجرت فرقش چیه؟
برای خود ارزش واقعی خودمون
ماله. احسن، قیمت رو در عین به کار میبرن، اجرت رو در منفعت. خب اهل سنت یک نظریه دارن، بعضی از اهل سنت میگن ما باید فاصله طبقاتی رو رعایت کنیم. دقت کنید، میگن اگر شما مثلا اسب گازی رو پاشو شکستی، باید به گازی اسب رو بر نگردانی همراه با عرش. ما گفتیم اینه دیگه، خود اینو بر میگردونیم همراه با چی؟ عرش. میگه نه، این شأن گازی رو میبره پایین. گازی چه به اسب شکسته نباید سوار بشه. باید پس کار کنیم؟ قیمت اسب رو بهش بدیم، اسب خود این جانی برداره، یعنی انگار تلف شده. اسب تلف میشد چیکار میکردیم؟ انگار تلف شده. ایشون میفرماید لا فرق بین بهیمت الگازی و شوکی. شوکی یعنی خارچن. این هم یه ضرب المثل ها. بین 4 پای گازی و 4 پای خارچن فرقی نیست. فی زمان عرش، در زامن شدن نسبت به عرش، یعنی مال معیوب شد، مال معیوب رو به صاحب مال برمیگردونن، فقط عرششو میدن. چرا این متن رو آورد شهید اول؟ این البته اجماعیه ها، لعموم الادله، چون ادله ما عام است. در ادله ما فرقی بین گازی و غیر گازی نیست. اصلا یه بین پرانتزی بجم، شاید مناسبت هم داشته باشه. یک نامه هست در نهج البلاغه، نامه امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف. ایشون در این نامه ایشون رو توبیخ میکنه، میگه شما چرا رفتید به مهمانی که در اون مهمانی فقرا دعوت نشدن، در اون مهمانی که شبه ناچ بود اون ارزاقی که آوردن. خلاصه توبیخ میکنه و با اون توبیخ هم اونو انگار خل میکنه از اون ولایت اون منطقه. برای بعضی اینجا این سوال مطرح شده چه؟ مگر شما در اصول نخونده اید در شبهات چیکار کنیم؟ براءت جاری کنیم. شبهات براءت، خودتون به ما یاد دادید دیگه. الان من یه مهمانی دعوت کنن، شبهه برای من باشه چه آیا این طرف این اموال چه آورده، این غذای چه آورده، خمسشو داده یا نه، نمیتونم برم؟ میتونم برم. یا این اموالی چه داره، فرشی چه خریده، وسایلی چه داره، آیا مشتبه برای من، نمیتونم برم؟ میتونم برم، هم اصالتو صحت جاری میکنم، میگم چه فعل مسلم رو بر صحت جاری کن انشاءالله راه درست میرفت، و هم در فبهات چه تحریمیه چه فجوبیه ما قائل به چی هستیم؟ به براعت. پس چرا اینجا امیرالمومنین رو توبیخ میکنه؟ ما چه در علم اصول اینا رو توبیخ نمی کنیم، گوپه گابه بلا بیان جاری می کنیم. بهترین زمعی چه شده بین این خطبه و اون مباحثی چی در علم اصول می خونیم اینه چه؟ فرد والی و فردی که مسئول است در یه منطقه ای، این حکمش فرق می کنه با فرد عادی. احسنت. ببینید او وظیفه دارد در جایی که فقرا دعوت نشده نره، وانچه منی که مسئول نیستم این وظیفه رو ندارم. او وظیفه دارد مشتبه را هم احتیاط کنه، وانچه من این وظیفه رو ندارم. اونی که در اسلام مسئوله وظایفش زیادتر میشه، نه اینکه دستش بازتر میشه. دقت کنید این خطبه عثمان ابن حنیف میخواد بده چه، یا مسئولیت رو قبول میکنی مواظب زبانت دهانت دستت در مشتبهاتم باش، یا قبول نکن، فرد عادی زندگی کن، مشتبهات هم عیب نداره، مرتجب شد. اگر دنبال رفاهی برو تجارت کن، تجارت آزاد بکن، عیب نداره، ویلای چند هزار متری هم داشته باش، مدل فلان هم داشته باش، اما مسئولیت قبول میکنی اینجا این حق رو نداری، چون برای فقرا توی مسئول میخوای الگو باشی، توی مسئول با این وضعیت برای فقرا الگو نمیشی، همیشه تو حسرت اونهایی، همیشه تو بغض اونهایی، چینه اونهایی. این چلا اینا بهیمه گازی رو با غیر گازی فرق گذاشتن از همون تفکراتی است که مخالف عدل علوی است. روشنه؟ این بین پرانتز به مناسبت عرض کردم. امروز مناسبت ها خوبه. خب و خالف فی ذلک بعض العامه. بعضی از عامه مخالفت دارن با این. اینا میگن نه بابا قاضی باید فرق کنه. فحکم فی الجنایت علی بهیمه القاضی بالقیمه. این بعض العامه حکم کردن که وقتی بله عامه، ببینید به اهل سنت چند تا اصطلاح گفته میشه، یکیش عامه است، به ما میگن خاصه، به اونها میگن عامه، چون اونا اکثریت رو داشتن در الان هم اکثریت رو دارن در بین مسلمان ها دیگه. یکی هم به ما میگن، به اونا میگن مخالف، عند المخالفین یعنی عند اهل سنت، کلمه مخالفین هم به کار میبرن. مقابل او این اصطلاح به شیعه میگن اهل الحق. پس خاصه عامه، مخالف اهل الحق، اهل سنت و امامیه و یا شیعه. بله؟ اونا نسبت میدن به ما خودمون به خودمون رافضی نمیگیم. مگر چه شما بگید به خودتون، کار نداره. میدونم ما تبدیل تهدید به فرصت میکنیم، میگیم اشکال نداره، نه اینکه ما به خودمون گفتیم، این کلمه رو اول اونا به ما گفتن، نه از باب خوش نیتی. روشنه؟ ما تبدیل کرده ایم، گفتیم که اگر رافضی منظورتون حب علیست من رافضیم، رافضی منظورتون مثلا اعتماد به روایات سن پیامبره چه در رابطه با علی گفته با علی تابع بشید، بله من رافضیم، مرادتون اینه از رافضی؟ انا رافضیم. روشنه؟ خب فحچم فل جنای علی بهیمت الغازی بلگیمه و یأخذ الجانی العینه، جانی عینو اخذ میکنه، انگار عین تلف شده. چرا این فتوا رو دادن؟ نظرن الى ان المعیب لا یلیگو به مقام الغازی. ببینید این مال معیوب به مقام و شأن و شوکت غازی چیه؟ بله، فردی رفت، سلمان رفته بود مدائن، نرفت به اون استانداری مدائن، بهش نامه نوشتون خلیفه چه تو رو فرستادیم اونجا در سرای و اینا به زندگی کنی، نه اینچه بری مثلا در یه خونه کوچه چوری چی ندار. گفت من بس با دستور شما اینجا نیومدم، چه شما درست منو فرستادید، من با دستور چه سه دیگه اینجا اومدم. بعضی ها سلمانی مثل سلمانن ولو باچم مدائنن مثل سلمانن، چیزی ندارن برای از دست دادن در حتی در چیزون، چون مسئولیت میدونن. یه نکته هم بگم ایم نداره، امروز به خاطر این چه دهه فجر و اینا سرز میکنم. ببینید ما باید این رسالت هامونو ادامه بدیم و الا ادامه ندیم خودمون خودمونو ضربه میزنیم. اون رسالت ها یک شمینه. یه نامه ای هم امیرالمومنین در نهج البلاغه به اشعث ابن قیس داره، اون نامه به عثمان ابن حنیف بود، این به اشعث ابن قیس. این نامه اشعث ابن قیس اون موقع والی آذربایجان بود، البته از طرف خلیفه سالس بود، بعدم امام چه اومد تا یه مدتی اونجا بود دیگه. این امام بهش نامه نوشت و با اون نامه عزدش کرد، گفت اونی که در دستت امانت نه فرصت. یعنی اینطور نیست فرصت خوردن شروع شده سفره باز شده یه اتوبوس وارد بکنی به یک اداره چون فرصت وارد اومده، این نیست. اونی که در دستت امانته، مسئولیتت زیاد شده. قرآن هم یه چنین نکته‌ای داره ها، اینم بگم ایبی نداره، امروز مقدارم این مبتاویس مطرح بشه خوبه. ببینید قرآن در سوره مزمل یه آیه‌ای داره میفرماید پیامبر یه مدت نجران بود چه من چه به رسالت مبعوث شدم خلاصه چی کار کنم. بعضی خوشحال میشن پیامبر نجران بود چه به ماموریتی از طرف خدا داده شده. مزمل یعنی فردی که دستاشو به زانوهاش زده گذاشته و لحاف و انداخته روش به فچ فرو رفته، به این میگه مزمل، مدسترم به این معناست. یعنی فرد چه نجرانه و ماموریت رو چجور انجام خواهد داد، این رسالت الهی رو چجور انجام خواهد داد. قرآن میگه چه راهش این است ارتباط با خدا رو زیادتر کنی. یا ای المزمل قم اللیل الا قلیلا، هر مقدار از قرآن این نتیجه گرفته میشه، من دیگه تفسیر نمیگم این ادامه نمیدم، هر مقدار مدیریت انسان زیادتر میشه ارتباط با خداش هم باید زیادتر بشه تا نلغزد. اما اگر مدیریت زیاد شد، وسعت یافت، جلسات زیاد شد، نه ابر رابطه با خدا زیاد شد اونم کم شد، رابطه با خدا رابطه حقیقی ها، خلوت با خدا، نه در جلوت همه جا بودن، رابطه با خدا یه چیز دیگری است. یعنی خود ساختگی، یعنی خودسازی حقیقی، وقتی این زیاد بشه بله مدیریت رو میتونی اداره کنی. شما یه روز خودتو میخوای اداره کنی، یه مقدار تقوا لازم داری، یه روز معلمی میخواد یه کلاس رو اداره کنی، به مقدار طلبه ها و دانشجوها تقوا لازم داری، حوصله لازم داری، صبر لازم داری، مطالعه لازم داری و عدالت لازم داری، انصاف لازم داری، به مقدار یه مقدار دایره زیاد شد. مدیری مدرسه یه مقدار، مدیر شهری یه مقدار، هر مقدار زیادتر میشه انسان بیشتر باید با خدا زیادتر ارتباط داشته باشه. میدونید ما از کجا ضربه میخوریم؟ از این نکتات. خب اینم از این آقایون عزیز. بعد میفرماید و علل غاصبه مازاد عن عرشها من النقص. میدونم دیگه اونا چی هن؟ ما برده ها رو نمیخونیم جای و علل غاصبه مازاد عن عرشها من این اتفقه. اونم ادامه اونه؟ پس اونجا رو هم نمیخونیم دیگه. تا کجا نمیخونیم؟ آه ولو قصبه ما ینگس و تفریق دوست درسته، تا اونجا عبدو هم هست. این مقدماتشو بگم تا ذهنیتتون بیاد. بعد ببینید یه وقتایی شما یه چیزی رو قصب میکنید، ارتباطی با مال دیگری نداره، مثلا کتاب رو قصب میکنید، هیچ ارتباطی با صندل نداره. یه وقت مثلا انسان قصب میکنه یک کفش رو، یه دونه کفش رو، یه لنجه کفش رو، اون یکی رو نه. خب اون یکی لنجه کفش به درد او چی میخوره؟ هم یه مال عین رو قصب کرد، هم قیمت اون یکی رو چیکار کرد؟ نابود کرد. یا دو دره، دو لنجه دره، یه لنجه درش رو دزد برداشت برد، بله؟ خب اینجا خب همون عین و زامنه، اینجا چجور قیمت حساب کنیم بهش بدیم؟ یعنی این دزد چه چیزی رو الان زامنه؟ همون عین و همین قیمت پایین اومدن تنزل اون یکی رو. درسته اینو غصب نکرده، ولی چیزی رو غصب کرده چه اینو هم خراب کرده. این بحثی که می کنیم اینه ولو غصب ما ینگسه تفریق. اگر غصب کند اون چیزی را که جدا کردن اون رو ناقص میکنه، یعنی تفرقه فرق گذاشتن اون رو ناقص. مثلا مثل الخفین دو تا کفش، مصراعین دو لنجه مثلا در، اول کتاب سفرین یا کتابی که دو جلده. سفر یعنی چه؟ میگن تورات، بله؟ یک سفر دیگه، بله سفرین میگن. تورات اسفار خمسه است، پنج تا سفره. یه اسفار داریم جمع سفره، یه اسفار داریم جمع سفره. سفر یعنی کتاب، سفر پیدایش، سفر مثلا انزال رسول، تورات بند بخش دیگه، این سفر به اون معنی است. در قرآن هم این اومده ها، کلمه سفر جمعش اومده، الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها چه مثلاً هماره یحمل و اسفارا. این از همین لغته. چرا اونجا اسفارو برده؟ نه سفرها، یعنی سفرها، کتابها. نه اون یه چیز دیگر است، اون جمع سفره، اون جمع سفرنامه هم نیست، جمع سفر. یک مستشرق غربی اسفار عربه رو در کتابش توضیح داده، ملا صدرا چهار تا سفرنامه نوشته اسفار عربه. اون چهار تا سفر است، انسان در عرفان 4 تا باید سفر کنه. اولین سفرش این است از خلق بره حق به حق. اون ملا صدرا این 4 تا سفر رو عقلیشو مطرح کرده، عرفان قلبیشو مطرح میکنه، این عقلیشو مطرح کرده. روشن دیگه امروز از همه چی صرف زده. فتلف احدهما، یکی از اینها تلف بشه قبل از رد. خب الان یه لنج چرف رو بهش بدی به چه به دردش میخوره؟ یه لنج اون یکی رو بهش بدی به دردش نمیخوره؟ چه به دردش میخوره، اما قیمتش اون وقت زمن قیمته و مجتمعن میخونیم دیگه ادامش. فرد سلام علیکم و رحمت الله.